بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب به فضل الهی آروم آروم میخواهیم که وارد بحث اسفار بشیم. منتها قبل از اینکه وارد خود اسفار بشیم، همونجوری که قبلا برای بعضی از دوستان هم به حد رسوندیم، مناسبه که یک مقدمه ای مطرح بشه. البته این مقدمه رو دو جور میشد بحث کرد. یکی این که این مقدمه رو مفصل مطرح بکنیم، تمام اونجوری که مد نظر ما هست راجع به حکمت متعالیه بحث بشه و جوری بشه که بعد از پایان این مقدمه ما در خود اسفار کار عمده ما خوندن عبارات باشه و حل عبارات باشه. البته یادداشتش تا حدودی هم آماده است، میشد اون کار رو هم در این بحث انجام داد. فی نفس خودش بحث مستقلی هم هست. به لحاظ ورود به آثار ملا صدرا و حکمت متعالیه هم مقدمه خوبیه. یه جور دیگر هم میشه این مقدمه رو مطرح کرد، اونی که خلاصه تر مقدمه مطرح بشه، بحثا به شکل فهرست گذرونده بشه تا اینکه رفقا این نگاه کلی قبل از ورود به حکمت متعالیه و اسفار پیدا بکنن و بعد ما وارد اسفار بشیم. ما الان تقریبا تصمیم گرفتیم که مقدمه کارمون رو از سنخ دوم قرار بدیم. هرچند ممکنه چند جلسه ای به طول بکشه، ولی حتما مؤثر هست در نگاه کلی که ما به حکمت متعالیه و اسفار و امثال اینها پیدا میکنیم. در این مقدمه سه تا بحث عمده ما داریم. بحث اول که مهمترین بحث ماست، خود حکمت متعالیه است. مبانیش چیه، منابعش چیه، ریشه‌هاش چیه، چه روش‌هایی درش به کار برده میشه و مسائلی که در این رابطه میشه گفت که بعداً به تفصیل مطرح خواهیم کرد. مسئله دوم خود کتاب اسفاره. بحث دومی که در این مقدمه مطرح میشه خود کتاب اسفاره. خب خیلی نکات راجع به خود اسفار وجود داره. روش ملا صدرا در اسفار چجوریه و سبک بحث ها به چه شکلیه، تفاوتی که این کتاب با آثار دیگر ملا صدرا داره چی هستش، نگاه ملا صدرا در این کتاب به مباحث دیگران به چه شکله. خب اسفار همونجور که میدونیم ام الکتاب آثار صدرالمتعلهینه و از یک جهت یک دایره المعارف خوب فلسفی است و گزارش فلسفه های سابق رو، یکی از کتابایی که گزارش از فلسفه های سابق میده همین اسفار، در واقع مثل شفا که چطور خود شفا بسیاری از اقوال گذشتگان درش مطرح شده، اقوالی که ما آثار مستقل راجع بهش نداریم، یک دایره المعارف است برای ارتباط ما با افکار گذشتگان. اسفار هم یک چون این حالتی داره، کتاب ارزشمندیه. بحث‌های زیادی رو دیگران راجع به اسفار مطرح کردن. ما انشالله وقتی وارد اون بحث شدیم این نکات رو راجع به اسفار خواهیم گفت. بحث سوم که در این مقدمه مطرح میشه خود ملا صدراست. شخصیت ملا صدرا، دوره‌ای که ایشون درش زندگی میکرد، فضای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اون زمان به چه شکلیه. خب اینها میدونید که در فهم آثار یک شخص خیلی مؤثر هست. علمایی رو که ایشون باش برخورد داشته، طرز تفکرهایی که باش برخورد داشته، اون فکرهایی که در مقابلش ایستادن و ایشون در مقابلش جبهه گرفته، خب این بحثا رو انشالله در مسئله ملا صدرا عرض خواهیم کرد. و یکی از بحثایی که اونجا خواهیم گفت راجع به آثار ملا صدرا است که آثار ملا صدرا اولا تعدادشون مطرح میشه و ثانیاً دوست داریم که یک کتاب شناسی راجع به آثارش بشه. هرچند کار اصلی اینه که تمام آثارش کتاب شناسی توصیفی بشه که ملا صدرا مثلا در اون اثر دنبال چی هستش، مخاطبینش کیا هستن، روش بحث در اونجا چیه، آیا کتاب کامله یا ناقصه و کلن سیستم بحث در اون کتاب چجوریه. یک گزارش تقریبا خوبی از هر کتابی داده بشه. منتها چون ما خیلی فرصت در این مقدمه در اینجا نداریم، چند تا از کتاب های اساسیشون رو مورد بحث قرار میدیم و بقیه رو میذاریم در جای خودش که مورد دقت قرار بگیره. پس ما در این مقدمه سه تا بحث داریم که عرض کردیم. اولین بحثی که در این مقدمه داریم راجع به خود حکمت متعالی است. حرف راجع به حکمت متعالی خیلیه، یواش بهش میرسیم، اما برای اینکه ما حکمت متعالیه رو بتونیم خوب جایگاهش رو تشخیص بدیم، لازمه که مقایسه بکنیم با دیگر مکاتب فلسفی که در حوزه اسلامی است، یعنی مکتب مشاق و مکتب اشراق که دو تا مکتب مقابل حکمت متعالی هستند. اگر اون فلسفه های اسلامی شاخصه هاش روشن بشه، خود به خود شناسایی حکمت متعالی راحتتر و بهتر انجام میگیره. منتها قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم، اساسا ببینیم این سه تا مکتبی که ما در فلسفه اسلامی داریم، مکتب مشاق و مکتب اشراق و مکتب حکمت متعالیه که به اینها میگیم فلسفه های اسلامی، این عنوان فلسفه های اسلامی به چه شکلی هستش؟ عنوان فلسفه اسلامی چیه؟ چون که الان در حوزه های فرهنگی ما اشکالات عمده ای بر این مسئله شده که آیا ما اصلا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم، به چه شکل. الان عرض می کنم که اشکال به چه شکل هستش. معمولا اشکالی که مطرح میشه به این شکلی که ترکیب این دو کلمه فلسفه اسلامی یک ترکیب نامتجانس و متناسب نیستش. این ترکیب به این شکل که یک اشکال دو طرفی مطرح میشه، به این شکل که اگر روی اسلامی بودن این فلسفه تأکید بشه که حتما این فلسفه اسلامیه، اون وقت باید دیگه دست از این معنا برداریم که این فلسفه است. در واقع باید بگیم کلامه. خیلی ها همین حرف رو میزنن که فلسفه اسلامی اصلا فلسفه نیستش، یک کلامه. در واقع برمیگرده به کلام اسلامی. چطور در ادیان مختلف ما علمی داریم به نام علم کلام، کلام مضاف به اون دین که عقاید اون دین رو اثبات میکنه، در اسلام یک علمی داریم به نام کلام که عقاید اسلامی رو اثبات میکنه. فلسفه اسلامی رو اگر شما روی اسلامی بودنش خیلی تاکید بکنید، در واقع برمیگرده به این که کلام اسلامی هستش، نه فلسفه اسلامی. اما اگر روی اسلامی بودن خیلی پافشاری نکنید و روی فلسفه بودن خیلی پافشاری بکنید، در مثل مکتب مشا و اشراق و حکمت متعالیه فلسفه بودنشون رو تاکید بکنید، دیگه وصف اسلامی بودن خیلی معنا نداره. بله، اینجور پیشنهاد شده و مطرح شده در حوزه های فرهنگی ما که باید بگیم فلسفه مسلمین، فلسفه مسلمان ها، مثل فیزیک، شیمی و انسان اینا که در بستر مثلا این فرهنگ رشد کرده، در بستر متدینین به این دین، در بستر مسلمین رشد کرده و الا خصوصیت ویژه ای نداره. فلسفه که در اینجا مطرح مثل فلسفه است که در هر جای دیگه مطرح هستش. اگر رو فلسفه بودن پافشاری بکنید، دیگه نباید بگید اسلامیه. پس این اشکال یک اشکال زوجهتینه. اگر روی اسلامی بودن خیلی تاکید بشه، پس این دیگه فلسفه نیست بلکه کلام. و اگر روی فلسفه بودن خیلی تاکید بشه، دیگه اسلامی دیگه چه معنایی داره؟ اسلامی چه معنایی داره؟ ما ابتدا دوست داریم که این بحث مطرح بشه، رفقا این بحث رو بشنوند، بعد فلسفه اسلامی که تبیین شد، اون وقت مکاتب سگانه‌ای که در فلسفه اسلامی مطرح شده رو مورد مداقه و بحث قرار بدیم تا آرام آرام ببینیم که حکمت متعالیه چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. پس قرارانیان بحث ما راجع به این عنوان فلسفه اسلامی. من تا قبل از این که ما وارد حلاجی این بحث و تبیین اون پرسش بشیم، لازمه کاری نستش که اول ببینیم فلسفه چیه. پس ببینیم سیر کار ما در این مقدمه چجوری شده. من عمدن به این شکل گفتم که روشن باشه برای ما که اصل بحث ما اینجوری نیست که اول بحث شروع بکنیم که فلسفه چیه، معنای لغوی چیه، معنای اصطلاحی چیه، بعدش تا برسیم به اون شکل. نه، ما الان نمی‌خوایم بحث فلسفه چیه رو به صورت عمده و مفصل بحث بکنیم که تمام تعاریف مطرح بشه، اشتقاق لغوی چیه، معانی اصطلاحی چیه، این معانی اصطلاحی و تعاریف رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و همچنین. الان مقصود اصلی ما این نیستش، مقصود اصلی ما چیزهای دیگه است که گفتیم، منتها ما نیاز داریم برای اینکه اون بحث‌های بعدی رو پیاده بکنیم اینکه اول ببینیم فلسفه چیه و کارکرد فلسفی و فلسفی فکر کردن و فعالیت فلسفی چه جور فعالیتیه، و این رو ما نیاز داریم برای اینکه این مسئله حل بشه که فلسفه اسلامی فرقش با کلام چیه و اضافه شدن این فلسفه به اسلامی چه معنایی داره، آیا درست هستش یا درست نیست. راجع به خود فلسفه که فلسفه چیه هم بحث زیادی مطرح هستش. خب ما الان همونجور که عرض کردیم نمیخوایم مثلا معنای لغوی و معنای اصطلاحی و تعاریفی شده و امثال اینها رو مطرح بکنیم، ما میخوایم فضای کلی که در فلسفه کار میکنیم بیشتر مشخص باشه. قبل از اینکه وارد این بحث بشم این مسئله رو خوبه که مطرح بشه، البته دوستان باید مفصلش رو در جاهای دیگه ببینن، ما الان بشه خلاصه داریم عرض میکنیم. فلسفه یک اصطلاحی به معنی العام داره که تمام علوم رو شامل میشه، در این اصطلاحش مترادف با علمه نه مقابل با علم. مثلا اینجور گفته میشه که فلسفه دو قسمه، یا فلسفه عملی هستش و یا فلسفه نظری. فلسفه عملی یا اخلاق هست یا سیاست مدن هست یا تدبیر منزل. فلسفه نظری یا حکمت نظری یا الهیات یا طبیعیات یا ریاضیات. ریاضیات خودش 6 قسمه، طبیعیات خودش 3 قسمه، الهیاتش 2 قسمه، الهیات به معنی العام و الهیات به معنی الاخص، که البته همه الهیات ها همه این بخش از بحث به الهیات من الاخص ختم نمیشه، ممکنه بشه ولی در قالب فلسفه ها شده، در قالب الهیات ها اینجوری شده. بسیار اما ببینید در این اصطلاح فلسفه مرادف با علم نه در مقابل علم. بعدن یک تفکیک صورت گرفته و اون استش که فقط به بخش الهیاتش گفته شده فلسفه، یا میگن فلسفه اولا، یا میگن علم کلی، چون راجع به وجود به حسب کلی که بحث میکنه بهش میگن علم کلی، و همجور که عرض کردن فلسفه اولا. در این اصطلاح جدیدی که پیدا کرده فلسفه معنی اخص، فلسفه در مقابل علم قرار میگیره، منتها در این قسمت از بحث علم مراد چیه غیر از الهیاته، غیر از علم کلیه، و فلسفه منظور چیه، منظور همون الهیات و علم کلی یا فلسفه اولا بهش میگن. اسمای مختلفی داره، بعضی اوقات بهش میگن مقابل طبیعه، بعضی اوقات بهش میگن مقابل طبیعه، بعضی اوقات بهش میگن متافیزیک، هر کدوم هم یک جهات خاصی رو مد نظر قرار دادن. اما یه تحول دیگری هم خورده که در این تحول هم اصطلاح فلسفه در مقابل اصطلاح علم هست، اما این علم منظور مطلق علوم غیر از فلسفه نیستش. منظور از علم یعنی هر چیزی که با روش تجربی و حسی به دست بیاد، روش حسی و تجربی به دست بیاد، که الان معمولا در این کتاب هایی رو که الان شما میبینید میگن که فلسفه غیر از علم است، علم غیر از فلسفه است، این اصطلاح اخیر مد نظر این هاست، و الا فی حد نهی اصطلاحه، و الا فی حد نهی فلسفه هم یک علم هستش. بذار در تعاریفی رو که آیون ما راجع به فلسفه میگن میگن علمی هستش که چون این بحثایی توش مطرح هستش، این صرفا یک اصطلاحه. خب اما این فضا روشن باشه، یک چیز دیگری هم لازمه که روشن بشه تا آرام آرام بحثای خودمون رو پیگیری بکنیم، و اون یک گزارشیست از انواع فلسفه هایی که در دنیا به وجود آمده. ببینید فلسفه اسلامی، یعنی نگاه غالب در فلسفه اسلامی و در فلسفه های قدیم یونان و ایران و امثال اینها، این فلسفه ها، مجموعه این فلسفه ها موضوعش وجود و هستی و احکام کلی وجود و هستی است، هدفش کشف حقیقته، و ابزارش هم روش عقلیه. حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم که این روش عقلی یعنی چی، ما باش کار داریم، با این بخش آخر خیلی کار داریم. پس در فلسفه اسلامی و فلسفه قدیم محور اساسی همین است که عرض کردم. اما بعدا توی غرب، چون که الان ما داریم راجع به فلسفه بحث می‌کنیم، از اینجور فلسفه ها و اصطلاحات فراوان در دنیا به وجود اومده، این ضرورت رو برای ما ایجاب میکنه که یک آشنایی داشته باشیم. در غرب بعد از کانت فلسفه یک تحول خورده به این شکل که موضوع فلسفه شده شناخت انسان، ادراک انسان، هدف فلسفه شده تعیین ارزش ادراکات انسان، و ابزار هم شده ابزار تحلیلی، عقلی، احساسی، عاطفی، روانکاوی و همه اینجور مباحثی رو که معمولا مطرح میشه. خب باز هم فلسفه در قبل یک تحول دیگه خورده و موضوع و مسائلش عوض شده. موضوع شده زبان بشر، اون بحث قبلی بود، ادراک بشر، زبان بشر، و هدفش شده تنقیح زبان انسان، تنقیح معانی کلماتی که انسان به کار می‌بره که معانیش دقیقا روشن باشه، هدفش این شده. و ابزارش هم همون تحلیل بحث‌های زبانی و شکافتن ارتباطات و مسائل از این قبیل که وجود داره. الان فلسفه هایی که در دنیا وجود داره، در غرب وجود داره، بیشتر فلسفه های زبانه. پس در غرب سه مرحله ما فلسفه داریم: فلسفه ای که راجع به وجود بحث میکنه که شبیه هست به فلسفه اسلامی ما، فلسفه ای که راجع به شناخت بحث میکنه، مرحله دوم فلسفه در غرب، و مرحله سوم فلسفه ای که راجع به زبان بحث میکنه، فلسفه ای که راجع به زبان بحث میکنه. حالا هر کدوم برای خودش یک مبانی و مسائل داره. هر کدوم مثلا فلسفه شناخت خودش ده ها مکتب شده، فلسفه زبان خودش ده ها مکتب شده و امثال اینها. بسیار خوب. الان ما وقتی میگیم فلسفه و میخواییم بحث رو پیگیری بکنیم، اولا منظور ما از فلسفه من اهم نیست، بلکه فلسفه من اخصه، یعنی علم کلی. و ثانیا منظور ما فلسفه های جدید غربی نیست، یعنی فلسفه که موضوع شناخت باشه یا موضوعش زبان باشه نیست، بلکه فلسفه هایی که موضوعش شناخت وجود و احکام کلی وجود و هستی باشه. الان محور بحث ما در اینجاست. تعاریفی رو که آقایون، من تعاریف رو اینجا نوشتم، ولی انشالله بعداً وقتی رسیدیم به اسفار اونجا که تعریف فلسفه، ممکنه که در اونجا بحث بکنیم. تعاریفی که معمولاً آقایون راجع به فلسفه میگن، راجع به همین فلسفه است که الان ما مشخص کردیم که معناش چی باشه. من یک توضیح دیگه بدم. در فلسفه اسلامی یا به فلسفه قدیم که موضوعش وجود و امثال اینها هستش، در اینجا فلسفه از نفی سفسطه شروع میشه، یعنی با نفی سفسطه فلسفه شروع میشه. در بدایه نهایه علامه هم همین کارو کرده و این مقدمه خوبی رو علامه در بدایه نهایه، خصوصا نهایه، آورده و توضیحات خوبی داده که این کار میبایست بشه و با تفصیل بیشتر. اساسا فلسفه که شروع میشه با پذیرفتن اصل الواقعیه، یک واقعیت رو بپذیریم، یعنی با نفی سفسطه فلسفه شروع میشه. ولی در فلسفه های غربی با نفی سفسطه فلسفه شروع نمیشه. در فلسفه غربی که میگم یعنی بعد از کانت، با نفی سفسطه فلسفه شروع نمیشه، بلکه با خود سفسطه، یعنی یه مقدار فلسفه رو جلو بردن، با خود سفسطه فلسفه آغاز میشه. به نظر اونها همون مباحثی که سوفسطائیون دنیا مطرح میکنن و جوابهایی به اونها و کلا نقد مسائل ادراک و شناخت و امثال اینا، خود این بحث معرفت، خود این شده بحث فلسفه. البته خود اونها هم نمیخواستن موضوع فلسفهشون خود شناخت بشه، میخواستن اول شناخت رو بررسی بکنن بعد بپردازن به موجودات هستی، منتها وقتی داخل شدن دیگه بیرون نیومدن، دیگه نتونستن بیرون بیان. لذا موضوع فلسفه اونها شده بحث شناخت و ادراک انسان با همون توضیحاتی که دادیم. بسیار خوب، الان این فضا روشن باشه. ما الان بحثی که میخوایم ارائه بدیم راجع به فلسفه اسلامی و فلسفه هایی که در قدیم مطرح بوده، نه فلسفه یه موضوع شناخت یا زبان هستش. بسیار خوب، این فلسفه ارکان اصلیش چیه؟ این فلسفه ها در دو جهت ما باید دقت داشته باشیم، یا حتی میشه گفت در سه جهت. یکی این که موضوع این فلسفه وجود و احکام کلی وجوده، دومی که هدفش هم کشف حقیقته، و سوم راجع به روش. ما راجع به روش خیلی کار داریم. در رابطه با روش، خب از قبل هم مشخصه که روش فلسفی، روشی که در فلسفه به کار میریم، روش عقلیه، روش عقلی است. بسیار خوب، درست. اما عقل کارکردهای فراوانی داره، فراورده های فراوانی داره. تمام کارکردهای عقل کار فلسفی به حساب میاد و در فلسفه ما، در فلسفه اسلامی، در کل فلسفه که الان مشخص شد چیه، در فلسفه تمام کارکردهای عقلی به کار رفته و به کار میره و همه اونها یعنی فلسفی فکر کردن. ما این نکته رو باید پافشاری بکنیم در این قسمت تا بحث‌های آتیمون رو روش سوار بکنیم. من چند تا از کارکردهای فلسفه رو به لحاظ روش عرض می‌کنم که اینها در واقع کارکردهای عقل بشر هستش، عقل انسان هستش. یکی از کارکردهای عقل استدلال و برهان هستش. معمولا وقتی که گفته میشه روش فلسفه روش برهانی روش عقلی هستش، روش عقلی رو منحصر می‌کنن در استدلال و برهان. این درست نیست. بله، یکی از کارهای مهمی که در فلسفه صورت میگیره و کار عقل هم هست، استدلال و برهان هست. اما در استدلال و برهان توجه باید بشه که این یکی از کارهایی است که عقل انجام میدهد. بله درست، اما کارکردهای دیگه هم داره. دومی کارکردش بحث تحلیل هست. تحلیل، خب این خیلی مهمه. مسئله تحلیل هم اهمیت زیادی داره. خب ما الان مسئله تحلیل رو در فلسفه های غربی فراوان میبینیم به نام بحث پدیدارشناسی، ولی تو فلسفه های خودمون هست بدون اینکه اسمش بیاد. خیلی از مسائل خصوصا در آثار ملا صدرا بحثا به شکل تحلیلی حل شده، حتی بحث اثبات وجود به اعتبارات ماهیت، حتی اون برهانی رو که خود علامه آورده اقامه کرده، بیان رو که علامه اقامه کرده، بحث تحلیلیه. یعنی یک حقیقت رو کالب و شکافی میکنیم، چیزایی که درش به صورت مندمج وجود داره همه رو میریزیم بیرون، اون وقت توش نگاه میکنیم، به طرف میگیم توش نگاه بکن. توش که نگاه بکنی خیلی از مسائل چی میشه؟ حل میشه. تقریبا برمیگرده بحث تحلیلی به یک نوع شهود، به یک نوع شهود. یعنی اون چرا که ما در، البته این تحلیل رو در فلسفه غرب راجع به شناخت و راجع به زبان بکار میبرن، ما تحلیل رو در بحث وجود خارجی، وجود و احکام وجود پیاده میکنیم. خیلی از کارهای تحلیلی در فلسفه انجام میشه. کار اینم کار عقله. کار سومی که صورت میگیره نظام بخشی به پدیده های هستی است. یعنی نگاه بفرمایید، یکی از کارهای عقل اینه که وقتی مجموعه کارهای عقل میگه وقتی مجموعه هستی رو میبینه با پدیده های مختلفش، میخواد یک نظمی بین اینها ایجاد بکنه. خب اگر یک گفتگویی، اگر یک گفتمانی در حال نظم بخشیدن به سیستم نظام هستی است، این در واقع داره کار فلسفی میکنه، چون که این کار عقله. خود طرح این نظم کار عقلیه. حل معضلات و ناهماهنگی هایی که در ابتدا بین پدیده ها به ذهن میرسه، این هم کار عقله که مجموعاً در همون بحث نظام بخشی معنا داره. توجیه پدیده های مختلف، این در بحث نظام بخشی معنا داره، این هم کار عقله. یکی دیگه هم سیر عقلانی و منطقی داشتنه. این هم کار عقلی است که در فلسفه صورت میگیره. خب میدونید که بعضی ها مثل شیخ اشراق مسئله شهود رو هم در فلسفه دخالت دادن و اصلا مدعی هستن کسی که به شهود نرسیده باشه اصلا فیلسوف نیست. و ایشون معتقده که کسی فیلسوف هستش که ملکه خلع بدن داشته باشه، یعنی بارها بتواند خودش رو از بدن جدا بکنه و مکرر عوالم دیگر رو شهود بکنه تا بتونید به این بگیم فیلسوف. این مسئله، یعنی دخالت شهود در فلسفه، این جای بحث و بررسی بیشتر و تأملات جدیتری داره که انشالله این رو باید بحث بکنیم. من فعلا جمله عرض بکنم که وقتی ما شهود رو پاش رو در فلسفه دخالت بدیم، که باید هم بدیم، که انشالله ممکنه در جلسات بعد بیشتر توضیح بدم که باید بدیم، منظور ما شهود کال و خام نیست. یعنی اگر یک عارفی در یک اتصال روحانی یک چیزی براش کشف شد و مکاشفه ای رو دست داد، نمیتونیم بگیم توضیحی که داره میده، مکاشفهش که داره بیان میکنه این فلسفه است، یا خود همون حالتی که بهش دست میده و کشف واقع شده این فلسفه است. شیخ اشراق میگه که فلسفه یعنی چی؟ یعنی کشف حقیقت. بهترین چیزی کشف حقیقت میکنه شهوده. بنابراین این شهود باید جزء ارکان فلسفه باشه به نظر شیخ اشراق. ما میخوایم این عرض بکنیم که نفس شهود، شهود خام و کال و نپخته نمیتونه در فلسفه راه بره. بله شهود در فلسفه مهمه، ولی اون وقتی که کار عقلی روش انجام بگیره. این بخش رو میگیم چی؟ مثلا کار عقلی روش انجام بگیره، مثلا خود شیخ اشراق. خود شیخ اشراق وقتی که رفت عالم مثال رو دید، عالم عقول و ارواح رو دید و امثال رو مشاهده کرد، یک نظامی رو پیاده کرد به نام نظام نوری. این میشه کار عقلی، این میشه فلسفه. یا بعد از شهود میبینید که راحت تر میتونه به حد وسط ها دست پیدا بکنه و ارائه استدلال و برهان بکنه، یا راحت تر میتونه تحلیل انجام بده، یا راحت تر میتونه سیر عقلانی و منطقی رو پیاده بکنه. توجه فرمودید؟ شهود اگر میخوایم بگیم به فلسفه راه پیدا میکنه، بعد از کارهایی است که عقل روش انجام میده. یکی از کارهای عقل که روش انجام بگیره این میشه کار فلسفی. حالا انشالله ممکنه که بیشتر مورد بحث قرار بگیری این نکته، چون که در فلسفه اسلامی خیلی مهمه. بعدا هم این بحث روشن خواهد شد. پس بنابراین نگاه بفرمایید، فلسفه چیه؟ فلسفه اونیه که موضوعش شناخت هستی و احکام کلیش باشه، هدفش کشف حقیقت و واقعیت باشه، روشش روش عقلیست با این میکانیزم هایی از عمل، با این توضیحاتی که ما دادیم. هر گفتاری و هر نوشتاری که این خصوصیات داشته باشه این میشه چی؟ این میشه فلسفه. حالا در پشت صحنه‌اش، گویندهش و نویسندهش چه انگیزه هایی داشته، چرا وارد این بحث شده، اونها ضرری به فلسفه بودن این مثلا نمیزن. یعنی ما میخوام بگیم که گفتار و نوشتاری را که اگر ما قیسی بکنیم و گوینده و نویسندهش رو جدا بکنیم از گفته ها و نوشته هاش، اگر گفته ها و نوشته هاش این خصوصیاتی که ما گفتیم داشته باشه و قابل عرضه باشه در حوزه های فلسفی، و در مقابل جدال فلسفی را به طلبه، این می شود فلسفه. این می شود فلسفه. چون که بعضی ها فکر می کنن که ما اگر می خواهیم فلسفه کار بکنیم باید هیچ گونه پیش زمینه ای نداشته باشیم، هیچ گونه پیش فرضی نداشته باشیم تا وارد فلسفه بشیم. ما با اینا برخورد کردیم. مثلا این طلبه میگه که من میخوام فلسفه کار بکنم، پس باید مسئله دین و نماز و همه اینا رو بذارم کنار اگه بخواد خالص باشه. باید مستقلا از ابتدا، از روی با، یعنی هیچ ذهنیتی نداشته باشه وارد مباحث فلسفه. این بحث بحث غلطیه. لازم ما به این چون چیز اصلا چون این چیز اول محاله. هیچ کس بدون پیشفرض، حتی اون فیلسوف مادی بدون پیشفرض واردش نمیشه. بسیاری از فلسفه ها اصلا به واسطه یک نوع زندگی خاصی که اون فیلسوف داشته منجر شده که این فلسفه رو درست بکنه. اما مثلا در زندگیش بسیار افسردگی داشته، شکست های فراوانی داشته، اینو باعث شده که یک فلسفه رو بسازه. اما این معناش این نیست که این فلسفه فلسفه نیستش. حتی اون انگیزه ها و همه اون پشتن ها تأثیر در فلسفهش میذاره. توضیح میدم این نکته که تأثیرش چجوریه. ولی ما وقتی گفتار و نوشتار او رو از اون گوینده جدا میکنیم، خودش یک فلسفه قابل عرضه است. این راجع به نظام هستی داره بحث میکنه، داره تحلیل میکنه، استدلال میکنه، نظام داره ارائه میده و پدیده های هستی رو میخواد با مکانیزمی که خودش درست کرده توجیه بکنه. خب مجموعه اینها یعنی فلسفه. حالا گویندهش هر انگیزه ای داشته دخالت در این بحث نخواهد داشت. پس این خیلی مهمه. ما راجع به پشت صحنه ها بیشتر توضیح میدیم. اون وقتی میخوایم فلسفه اسلامی رو تبیین بکنیم، تاثیر این پشت صحنه ها ببینید که پیشفرض‌ها و مقدمه‌ها، اونایی که خارج از خود فلسفه هستش، تاثیراتش رو بیشتر توضیح میدیم. بنابراین حالا تا اینجا روشن شده بذات خلاصه. حالا ببینیم فرق بین فلسفه و کلام چیه. حالا ببینیم آیا فلسفه های اسلامی واقعا این ملاک‌ها رو دارن یا ندارن. خب خیلی روشنه. ما وقتی کلام و فلسفه رو مقایسه می‌کنیم، کلام اولا موضوعش وجود و احکام کلی وجود نیست، موضوعش عقاید شرعی اون دین مخصوصه و هدفش هم اثبات اونهاست و روشش هم از هر روشی استفاده میکنه، عقلی، تجربی، جدلی، از هر روشی چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. حالا آیا در فلسفه هایی که مثل فلسفه مشرا یا فلسفه اشراق یا فلسفه حکمت متعالیه، آیا اینها واقعا کلامن؟ یا واقعا ملاک های فلسفه بودن رو اینها دارن؟ ما میبینیم واقعا اینها ملاک های فلسفه بودن رو دارن جدای از گویندگانش. ممکنه بگیم مثلا ابن سینا یا شیخ اشراق یا ملا صدرا و فیلسوفان دیگر چون مسلمان بودن و هدفشون از مباحث فلسفی این بود که عقاید اسلامی رو اثبات بکنن، ممکنه هدف اینها این بود، اما هدف این مجموعه کشف حقیقته. یعنی اون چه که ارائه می شود اون مهمه که فلسفه باشه و ما باش بتوانیم جدال فلسفی بکنیم. اون چه که در حکمت مشاع یا حکمت اشراق و حکمت متعالی هستش، میبینیم محتوا و مضمون و موضوعش راجع به وجود و احکام کلی وجود، هدفش هم کشف حقیقته. یعنی از سیر مباحث منتهی میشیم به کشف حقیقت، و مهمتر از همینا روشش روش عقلی است با تمام این مکانیزمایی که گفتیم، با تمام این بحثایی کردیم. پس بنابراین واقعا اینا فلسفه هستن، فلسفه بودنشون جدیه. نباید بگیم که فلسفه اسلامی خودش کلامه، فلسفه نیست. نه، به حقیقت اینها فلسفه هستن. حالا یه بحث دیگری که ما خواهیم داشت نیستش که آیا فلسفه اسلامی معنا دارد یا ندارد؟ فلسفه اسلامی معنا دارد یا ندارد؟ ایشون ما بحثایی داریم که توضیح خواهیم داد. بحث دیگری که راجع به این مکاتب مختلف فلسفه اسلامی مطرح است. حالا بحث بعدی ما به ویژه این استش که آیا فلسفه اسلامی، یعنی با این پسوند اسلامی، معنا داره یا نداره؟ این هم بحث مهمی که انشالله عرض خواهیم کرد. حالا تا همینجا باشه، انشالله بقیه مباحث برای جلسه بعد. السلام عليكم ورحمة الله.